در واقع دپارتو بنابراین آقایون جورج بوش ها با این جنایت ها و خشونت ها دقیقا مجوزی میدن به احمدی نژاد ها که این کارها رو بکنن، آقای خامنه ای احمدی نژاد ها این کارها رو بکنن.
بله.
و درست به مانند آقای جورج بوش ها بگن که ما اصلا نمی کنیم.
کاملا درسته. به نظر من آقای یوسف زاده، به نظر من حالا به شرایطی رسیدیم که هر زمانی که ما در واقع برخورد میکنیم به احمدی نژاد و طرفدارانش، یعنی جهت حاکمه ایران، زمانی که این برخورد میکنیم و عملیات و جنایات اینها را، حرکات اینها را، سیاست های اینها را محکوم میکنیم، باید بلافاصله رابطه شو بدیم به جنایاتی که جهت حاکمه آمریکا در کشورهای جهان انجام میدن، به خاطر اینکه کشور امپریالیستی آمریکا.
بله.
و این دوتا باید دست هم برن جلو، یعنی هر دوی اینها، ایرانی ها باید حمله آمریکا به ایران رو از حالا محکوم بکنن.
بله.
از حالا جلوش بیستن، مقاومت نشون بدن، مبارزه کنن و در این حال از جنایات جمهوری اسلامی که در داخل ایران، در زندان‌های ایران اعمال میکنه علیه مردم ایران، شب و روز صحبتشو بکنن. اگر فقط به آمریکا بپردازن و از جنایات درون داخل ایران در واقع کوچکترین حرفی نزنن، دقیقاً نصف داستانو گفتن. و برعکسش هم کاملا صادقه. اگر علیه جنایات ایران ما صحبت میکنیم، بلافاصله باید از جنایات جورج بوش در جهان صحبت بکنیم.
کاملا کاملا.
آقای جورج بوش برنامه دارن، یکی از برنامه‌شون چندین بار هم در رادیو با شنوندگان عزیز من این مسئله رو مطرح کردم، یکی از گزینه‌های حمله به ایران یا در واقع برخورد به ایران از طرف هیئت حاکمه آمریکا، در واقع ایجاد جنگ‌های انفصالی، یعنی جنگ هایی که میشه گفت جدایی طلبانه، جنگ انفصالی، در واقع جنگ هایی که سیسشنیستی هستن، یعنی انفصالی هستن، منفصل میکنن یک کشور. در سه کشور آمریکا در واقع عملا میخواد در یک سال و نیم آینده، یعنی قبل از اینکه دوران ریاست جمهوری جورج بوش تمام بشه، این یک گزینه است، روی میزه بحث شده، تدارکش دیده شده، ولی آیا عمل میکنن یا نه، یعنی پیاده میکنن، ممکنه تحت شرایطی این گزینه رو پیاده نکنن. ولی این یک برنامه است به اسم پلن دی، ای بی سی دی.
بله.
که پیاده میکنن این که در ونزوئلا یک ایالتی هست که هم مرز کشور کولومبیا است، ولی در داخل ونزوئلا است، به اسم ایالت زولا یا زولیا، تلفظ های مختلف داره به خاطر اینکه کلمه اصلا کلمه لاتینیه. این ایالت دقیقا مثل ایالت اهواز، 80% نفت ونزوئلا در اون ایالته. این که آمریکا برنامه گذاشته که ایالت زولا را از طریق زنگ‌های انفصالی زدایی طلبانه از بدنه ونزوئلا جدا بکنه و امکاناً ملحق بکنه به کولومبیا، کاری که در سال 1903 در رابطه با پاناما انجام داده.
بله، کاملا.
و پاناما را از بدنه کولومبیا و ونزوئلا اون زمان جدا کردن به خاطر در واقع کانال پاناما، چون مردم ونزوئلا 1903 مردم کولومبیا حاضر نشدن به آمریکا امتیاز بدن که بیاد اون کانال رو بکشه و اقیانوس در واقع آرام رو به اقیانوس اطلس اتلانتیک بپیونده. در نتیجه آمریکا اون زمان تحت رهبری روزولت، تئودور روزولت، اینا اومدن برنامه چیدن که بخش اون استان پاناما را از ونزوئلا، از کولومبیا جدا کردن.
بله.
و بعدا یک دولت پوشالی طرفدار خودشون آوردن سر کار اونجا تو پاناما. و بعدا بلافاصله نه تنها اون کانال رو ایجاد کردن، کانال پاناما را، بلکه برای مدت ها که تا حالا هم ادامه داره، اداره اون کانال، نقطه کانال، کانال زون، پنمینیم زون، افتاد دست شرکت های فراملی آمریکایی، یعنی دولت آمریکا. حالا همین کار رو میخوان در ایالت زولا در رابطه با ونزوئلا انجام بدن. در کشور بولیوی که در اونجا هم یه دولتی سرکار اومده که ریفورم میکنه و به مردم در واقع آموزش و پرورش رایگان میده، دقیقا مثل ونزوئلا. در ایالت بولیوی هم شما به نقشه نگاه میکنید، یک بخشی هست در اون هممرز کشور پاراگوایه. پاراگوا دقیقا مثل کولومبیا، هر دو اینها دارای پایگاه‌های نظامی آمریکایی هستند. در نتیجه اون بخش از ایالت بولیوی رو آمریکا میخواد از طریق پاراگوایه، کشور پاراگوایه، تجزیه کنه و ملحق بکنه به پاراگوایه. و زولا یا زولیا رو هم از بخش شمال غربی ونزوئلا جدا بکنه و متصل بکنه به کولومبیا، به خاطر اینکه در کشور کولومبیا آمریکا پایگاه نظامی داره.
بله.
این حرکت رو در مورد خوزستان هم میخوان انجام بدن.
کاملا.
یک گزینه است که آمریکا به خاطر وجود پایگاه نظامی، حضور نظامی، اشغال نظامی عراق، ساده تر حتی میتونه این عمل اونجا انجام بده تا مثلا در کولومبیا که اشغال نظامی میکرده ولی حضور نظامی قوی داره.
بله پایگاه.
ولی این سه کشور رو تحلیلگران مثال میزنن وقتی که از این گزینه‌ای که به اسم پلن دی معروف شده، ABCD، که اینم یک گزینه است که آمریکا در آن واحد ممکنه در خاورمیانه پیاده بکنه در رابطه با ایالت خوزستان ایران و در مورد ونزوئلا هم این کار را انجام بده و در مورد کشور بولیوی هم همین برنامه رو بریزه. حالا امکانش که اینها موفق خواهند شد این برنامه ها را پیاده بکنند، این پلان ها را پیاده بکنند، خب به مسائل مختلفی از نظر سیاسی، نظامی و دیپلماسی و اینا رابطه داره، ولی اینها نیروکان ها یعنی نیرو محافظه کاران، اونایی که امروز در آمریکا حاکمیت رو دارن و جزبوش سمبولشونه، نمایندهشونه، رئیس جمهورشونه، این برنامه ها را برای کشورهای مختلف جهان در دست برنامه ریزی دارن، نه اینکه میخوان تهیه بکنن.
بله.
شده و روی میز آماده است، فقط منتظرن که به اصطلاح بجوشن چقدر میتونه موافق اینها باشه که این برنامه ها را در این کشورها پیاده بکنن.
جناب پارسا جناب برای ایران هم خوابهای بسیار بدی دیدند در کردستان، آذربایجان، همونطور که اشاره شد خوزستان، بلوچستان، و بسیار هم روی این مساله و روی این بحث ها و روی این گزینه ها کار میکنند و چه نظر تبلیغاتی توسط وسایل ارتباط جمعی که به داخل ایران میفرستن و ارتباطاتی که دارن، و هر روز که میگذره میبینیم که در این باره به شدت دارن تلاش میکنن.
بله.
یا پاسبناب یه نکته دیگر هم که به نظر میاد خیلی باز روز به روز شرایط سخت‌تر میشه و اون باز بحث تجاوز به ایرانه، این سفر آقای احمدی نژاد به امریکا دو سه نکته بسیار قابل تعمق بود. یک نکته این که در وسایل ارتباط جمعی آمریکا قبل از هر مصاحبه که با ایشون داشتند به شدت تبلیغات بسیار خصمانه و جنگ افروزانه و نگران کننده ای بود. به عنوان مثال در فاکس نیوز احمدی نژاد رو به عنوان یک دیو معرفی میکرد، یا در مصاحبهشون با سی بی اس که احمدی نژاد رو با عنوان کسی که خون آمریکایی ها رو دستشه، و همینطور در آخرین مرحلهش این برخورد رئیس دانشگاه کلمبیاس که خب در یک محیط دانشگاهی میتونست بهتر از این برخورد شه. به نهایت این برخورد بسیار تحقیرآمیز غیر دانشگاهی، اون هم در یک مرکز علمی، خوشایند نبود. اما نکته بسیار مهم اینجا این بود که به آشکاری میشد حد زد این تبلیغات بیشتر مصرف داخلی داره. در نتیجه اینا به شدت دارن روی مسئله داخلی تأکید میکنن و تحریک میکنن افکار عمومی رو. نتیجتاً میشه این برداشت رو از این اعمال داشت که اینا اون جریان تجاوز به ایران رو خیلی نزدیک در برنامه هاشون میتونن داشته باشن. یعنی این هیچ گونه برخورد حالا از نظر دیپلماسی با یه رئیس کشور خارجی که ایشون نماینده ملت ایران نیست، ولی به عنوان فرمولی و علی الظاهر به عنوان رئیس جمهور ایران میاد.
درسته.
و این در واقع نه تنها تحقیر ایشونه، بلکه تحقیر ایرانیانه. در ثانی این نحوه برخورد نشانگر یک اهداف بسیار خطرناکی است در پیش، یعنی کوبیدن بر تبل جنگ.
بله درسته. این کاملا در صحبتی که آقای بولینجر، دکتر بولینجر که رئیس در واقع دانشگاه کلمبیا است، کاملا روشن بود دیگه. در زمانی که ایشون به اصطلاح رئیس جمهور ایران رو معرفی میکردن، چه برخوردی کردن و چگونه به این مسائل در واقع پرداختن.
بله، او را دیکتاتوری بی‌رحم و کوچیک و حقیر شمردن. جناب پارسا بینام، میخواستم یک مقداری در مورد این فاجعه تجاوز بیشتر توضیح بفرمایید که هر روز ابعادش رو آدم وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌بینه.
هنوز هم، یعنی در دوره وقتی که برمیگردیم به روزنامه‌های مختلف، می‌بینیم که روزنامه‌های مختلف خارج از ایران، مخصوصاً روزنامه‌های اروپایی، هنوز هم دقیقاً انگوش می‌ذارن و حمله آمریکا به ایران رو به طور دقیق در نشریاتشون مطرح میکنن. مثلا نشریه ساندی تایمز لندن گزارش میداد که پنتاگون نقشه هایی برای یک حمله شدید هوایی 3 روزه، حتی ایشون تا 3 روزه هم گفته، به 1200 هدف در ایران دارد. یعنی ساندی تایمز نه تنها میگه که این حمله شدید هوایی 3 روزه خواهد بود، بلکه در عرض این 3 روز به 1200 هدف در ایران در واقع بمباران خواهد شد.
بله.
اون وقت یه آقایی به اسم الکسی دبات، مدیر مرکز نیکسون برای مطالعات تروریسم و امنیت کشور، این یک سنتریه، یه مرکزیه، یه انجمنیه به خاطر نیکسون در واقع ایجاد کردن.
بله.
رئیس جمهور سابق میگه که در جریان نشست مربوط به منافع ملی، یعنی منافع ملی آمریکا، به یک روزنامه محافظه‌کار ویژه سیاست خارجی این به اصطلاح این نقل قول آوردن: ارتش سیاست ضربه های کوچک به مراکز اتمی ایران را دنبال نمی کند، بلکه در اندیشه فلج کردن تمام توان نظامی ایران است. یعنی در واقع یعنی ساندی تایمز میگه که اگر اینو حمله بکنن سه روز حمله خواهند کرد و 1200 هدف دارن. بله. 1200 تا جاها رو میخوان بزنن. ولی ایشون بیشتر از اون میگه که خودش آمریکاییه و برای نیکسون سنتر کار میکنه.
بله.
اصلا مطالعاتی نیکسون. ایشون میگه که فقط اون نیست، بلکه در اندیشه فلج کردن تمام توان نظامی ایرانه.
بله.
خود بوش هم که همینجوری، مثلا شما اگر رابطه تمام این تحویل تحولات و فعل انفعالاتی در داخل خود آمریکا و هیئت دولت آمریکا اتفاق میفته، مثلا گونزالس کنار رفت و اینا، شما میبینید که افرادی که در آمریکا سر کار میان بیشتر افرادی هستن که، یعنی درسته که گونزالس رفت، کسی دیگه حالا اومده، ولی اون کسی دیگه شدیداً تحت تأثیر نیوکان هاست، یعنی آدمی نیست که در مقابل نیوکان ها موضع بگیره. مخصوصاً که خیلی جالبه این توجه کنید که این افرادی که میان سر کار عموماً جولی به من چیزه خیلی با اینا موافقه. جولی به من میدونید که کسیست که معتقده که تنها راه حل مسئله با ایران راه حل نظامی
بله.
اعلام کرده. یعنی جولی به من معتقده که کاربست راه حل نظامی را علیه ایران همیشه ترجیح میده.
بله.
و این تنها کسیست که جورج بوش در سخنرانی خودش در برابر نظامیان از ایشون نقل قول کرد.
بله.
در همان نقل قول هم بوش از ایران به عنوان مهمترین تأمین کننده مالی تروریسم در جهان نام برد و تضمین کرد که با فعالیت‌های مرگبار تهران مقابله بکنه. یعنی در واقع همون از اون لوله‌خورخوری تروریسم بین‌المللی، تروریسم بین‌المللی به عنوان لوله‌خورخوری استفاده می‌کنن و دقیقاً مثلا اون سیاستی رو که لیبرمن فرموله کرده که تنها راه حل مسائل در رابطه با کشور ایران راه حل نظامی است، جورج بوش روی این زریان، روی این خط کاملا سواره. شما میدونید که جورج لیبرمن با کمیته روابط سیاسی آمریکا اسرائیل پیوند بسیار بسیار نزدیکی داره. این کمیته قدرت خود را از طریق دستراسی های مسیحی اعمال میکنه که به گفته بعضی از تحلیلگران، من جمله پروفسور هوان کول که استاد دانشگاه میشیگانه، ایشون میگه که مسیحیان دستراسی ایدئولوژی عجیب و غریب به اصطلاح صهیونیسم مسیحی رو پذیرفتن، که جولی برمن هم با اینها خیلی همکاری داره. خود جولی برمن یهودیه ولی با صهیونیست های مسیحی خیلی نزدیکه.
بله.
با یهودیانی که مثلا غیر صهیونیست هستن، یعنی جولی برمن خودش یهودیه، اومده با صهیونیست های مسیحی همکاری میکنه.
بله.
و این استاد و پروفسور از دانشگاه میشیگان خودش گفت که این ایدئولوژی میگوید که هر چه فلسطینی‌ها بیشتر تصویر شوند، مسیح زودتر ظهور خواهد کرد. بدون میلیون‌ها نفر از سنین مسیحیانی، کمیته روابط سیاسی آمریکا اسرائیل از نفوذ و اثرگذاری بسیار کمتری برخوردار می‌بود بدون اینا. یعنی حالا جلوی من خیلی خیلی در حاکمیت آمریکا نقش بازی می‌کنه. به خاطر اینکه ایشون با مسیحی های به اصطلاح صهیونیست که معروف شدن به صهیونیسم مسیحی همکاری های نزدیک داره و جناح راست لیکود هم نتانیاهو اینا در داخل اسرائیل با اینا رابطه دارن، اینکه اینا روی خط حمله نظامی به ایران هستن.
بله. کامل.
و تا حالا که ما میبینیم جورج بوش با اینها بیشتر در رابطه است.
بله.
یعنی از طریق نیوکان ها، یعنی نو محافظه‌کاران مذهبیش، چون نو محافظه‌کاران به دو بخش تقسیم میشه، نو محافظه‌کاران لائیک، نو محافظه‌کاران
مذهبی.
نو محافظه‌کاران مذهبی از طریق جولی به من با صهیونیسم مسیحی خیلی یه چیز بسیار بسیار بغرنجیه که مسئله آمدن مسیح و دوباره آمدن مسیح و اینا رو مطرح میکنن و خیلی ایدئولوژی بغرنجی رو به اسلام مطرح میکنن و بالاخره معتقدن که باید هر چقدر که ما فلسطینی ها رو تصفیه بکنیم اون وقت در واقع مسیح زودتر در اورشلیم ظهور میکنه. برای این خط در واقع ایران رو به عنوان مرکز تروریسم بین‌المللی خطاب میکنن و میگن تنها راه حل مسئله هم همون راه حل نظامی است.
بله، و حمله به ایران که یکی از بزرگترین خواستهای اسرائیل.
بله، اضافه بکنم که خب چنینی روی این خطه، چون خود معارضه‌کاران به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن.
بله.
و ایشون روی این خطیست که مسئله رو نظامی بینید طرف. بله. مثلا بعضی از معارضه‌کاران مسئله رو نظامی نمی‌بینن، ولی معتقدن که مثلا از طریق ایجاد جنگ‌های انفصالی و جدایی طلبانه میتونن مسئله رو حل کنن.
بله.
به اینها معتقدن نباید حمله نظامی کرد.
کاملا.
بله.
یا پارسو بینا به پایان که روزنامه نیویورک تایمز هم روز سه‌شنبه 24 سپتامبر در مقاله‌ای به بررسی‌های سیاست احمدی نژاد و موقعیت او در ایران پرداخته. در گزارش این روزنامه با اشاره به زمانی که حدود 2 سال پیش محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید اشاره می‌کنه. بعد آقای احمدی نژاد از 2 سال پیش تا کنون به خاطر سخنان تحریک‌آمیزش در مورد نفی هولوکاست و محو شدن اسرائیل تیترهای رسانه‌های جهان رو به خود اختصاص داده. بعد اضافه می‌کنه که اروپا و آمریکا هرگز ندانستند که چگونه با رئیس جمهور ایران مواجه شوند. به نوشته این روزنامه قد به او خدمت شایان توجهی کرده و موقعیت او را در ایران و منطقه بالا برده است، آن هم زمانی که به گفته سیاستمداران، مقامها و کارشناسان سیاسی سیاست تکروانه و سیاستهای نامؤثر اقتصادی موجبات انزوای احمدی نژاد را فرا هم آورده بود. بعد می‌افزاید که در تهران تحلیلگران سیاسی میگویند که از میزان توجه نشان دادن غرب به رئیس جمهوری ایران متعجب شدند. و در اساس این گزارش برخلاف آمریکا، رئیس جمهوری در ایران رئیس دولت یا فرمانده کل قوا نیست و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قدرت را در دست دارد. این تحلیلگران میگویند که همزمان قدرت احمدی نژاد از 2 منبع تغذیه می شود: حمایت نامحدود رهبر و انتقادهای بین المللی.
بله کاملا. یعنی علت این که در ایران آزادی های دموکراتیک هر روز در واقع مورد سرکوب قرار می گیرن مسلمان برخورد آمریکا و نومارزکاران به ایرانه، که هر نوع در واقع آزادی خواهی رو در ایران محدود میکنه و آزادی خواهان در ایران به خاطر ترسی که از حمله آمریکا به ایران دارن حرفای خودشونو به اون شکلی که باید بزنن نمیزنن، چون ملاحظه میکنن مردم ایران به هیچ وجه موافق حمله آمریکا به ایران نیستن، در نتیجه از خودشون گذشتشون میدن و اون حقوق و آزادی هایی را که باید داشته باشن اینجا و اونجا بعضی وقتا خود سانسوری میکنن به خاطر ترس از اینکه آمریکا ممکنه به ایران حمله بکنه. یعنی که بله، سیاست آمریکا در واقع به تحکیم دیکتاتوری احمدی نژاد یا استبداد احمدی نژاد در ایران کمک میکنه.
بله کاملا. مجددا سپاسگزارم جناب پارسا بناب و بیش از این وقت شما رو نگیریم. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید، روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره اخبار روز ایران و جهان از لابلای مطبوعات ایران و جهان، سرکوب زنان و دانشجویان و کارگران و دگراندیشان، سفر احمدی نژاد به آمریکا، مطالب غیر واقعی که در مصاحبه ها بیان کردند و نحوه برخورد ها با ایشان، همچنین تهدیدات و تحلیل ها در زمینه سازی های تجاوز آمریکا به ایران توجه می فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.